بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم دو نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. نکته اول، ما بحثی درباره جمرات داشتیم، در بعضی از سایت ها اشتباهی نقل کردن، امیدوارم اصلاح کنن. ما نگفتیم عربستان سعودی 3 جمره و 5 جمره یا 7 جمره کرده. جمرات 3 تا هستن، تغییر نکرده و نخواهد کرد. گفتیم یه طرحی ریختن که برای هر جمره چندین شاخه قرار بدن که مجموع شاخه ها به 1000 متر میرسه. طرحی ریختن که برای هر جمره از جمرات سگانه، بیشتر 3 تا نیست، چند شاخه قرار بدن، سنگ ها رو که میریزن همه بره به یه نقطه، اون نقطه اصلی سابق برسه به واسطه شیبی که داره. ولی این شاخه ها رو روی هم حساب کنین میشه 1000 متر. این طرح هنوز عملی نشده و این طرح رو مکتوب به ما دادن، از طرف سازمان حج هم به ما دادن. ما بر اساس این مدرک که سازمان حج به ما داد صحبت کردیم. متن عربی دارد، عکسش هم کشیده، شاخه ها هم کشیده، طرح. ما گفتیم اگر میخوان تغییراتی بدن سزاوار است از علمای اسلام کشورهای دیگه دعوت کنن، تنها خودشون درباره مشاعر اسلامی تصمیم نگیرن. این عاقلانه است، عادلانه است. یک گروه بنشینن درباره همه مسلمانان و مشاعر معظمه متعلق به همه مسلمین تصمیم بگیرن، این کار درستی نیست. اگر میخوان تغییرات کلی جزئی بدن مهم نی، تغییرات کلی بدن باید با علمای اسلام مشورت کنن. هرچه اکثریت از علمای شیعه و اهل سنت پسندیدن همونو انجام بدن. بنابراین اگر سایت های غیر از این نقل کردن اصلاح کنن. اما در حال حاضر امسال جمرات به چه شکلی است؟ دیروز به ما خبر دادن جمرات 1 شاخه بیشتر نداره هر کدام از 3 جمره، منتها 25 متر این دیوار جمره است که سنگ بهش میزنن، دو طرف میشه 50 متر. حوضچه بیضی دوران هم 40 متر. سابقا یه حوضه کوچیکی بود، یه جمره کوچولو، حالا جمره حدود 25 متر، حوض چند، قطرش حدود 40 متر. از نظر ما مهم نیست. شاخه شاخش هم کنه از نظر ما مهم نیست. چون وقتی سنگ بزنند و بره به اون مرکز اصلی که اصل جمره اونجاست، بقیده ما اون پایینه مانعی نداره. ولی از نظر اصولی تغییرات کلی در مشاعر که متعلق به همه مسلمان هاست، این احتیاج به مشورت به علمای اسلام از تمام کشورها داره. این یه حرف بسیار منطقی که ما زدیم و به هر کسی هم بگید منصف باشه میپذیره. یه نکته بود که لازم بود عرض کنم. و اما عرض کردم برای این که آیون هم راه بیفتن برای نوشتن مسائل، مقدمات تجزی در اجتهاد و بعد اجتهاد مطلق یواش یواش انشاءالله پیدا بشود، تا تصمیم گرفتیم مسائلی رو مطرح کنیم که آقایون دربارش رساله بنویسن، از 6-7 صفحه گرفته تا 20 صفحه. بعضی مسائل به اصطلاح دامنش شاد به 7-8 صفحه تمام میشه، بعضی مسائل به 20 صفحه. 30 تا مسئله رو من انتخاب کردم، این 30 تا مسئله رو یه جا میگم. اونهایی که بخوان به صورت تقریرات درس بنویسن نه مسائل جدید، 5 مسئله اخیر رو در استطاعت یکیشو انتخاب کنن. مسئله 9, 10, 11, 12, 13 که الان درش هستی، 5 مسئله شد. استطاعت که شروع میشه از مسئله 9 شروع میشه. مسئله 9 تحریر الوسیله، 10, 11, 12, 13 که الان درش هستیم، از این 5 مسئله یه مسئله رو انتخاب کنن، تقریرات درس رو شسته رفته خوب. اونایی که بتونن به عربی بنویسن اولویت داره، اونایی که بتونن تایپ بکنن به ما بدن اولویت داره، به بله صورت خطی هم که می نویسید خط خانایی باشه، رو هر صفحه که می نویسید پشتش سفید باشه، پشت و رو ننویسید، اسباب اشتباه در بررسی ها میشه. این 5 تا مسئله به صورت تقریرا. اما اگر از مسائل آینده بخواید بنویسید، ما 25 چیز داریم که تروک احرامه، لباس مخیطه، نگاه در آینه کردن، سر پوشندن مرد، صورت پوشندن زن، زیر چیز بودن، پوشش بودن در حال سفر. 25 تا، 25 تا از رساله ما بگیرید، یکی از این 25 تا رو بنویسید. بعضیاش دامنه داره، ممکنه 20 صفحه بشه، بعضیاش ممکنه 10 صفحه بشه. پس 30 تا مسئله شد، 5 تا تقریراتیه از مسائل گذشته، 25 تا از مسائل آینده تروک احرام. یکیش انتخاب بکنید، همون یکی رو دنبال گیری کنید. وارد بشید، اول وارد بشید، عنوان مسئله رو ذکر کنید، بعد اقوال رو ذکر کنید. عنوان 1، اقوال 2، مدارک 3، فروعی که متفرع برش میشه 4، مخصوصا این مسائل مربوط به تروک احرام فروعی هم هر کدامش داره که ما هم در مناسک نوشتیم و یک مناسک جامع بزرگی ما نوشتیم، فروع در اونجا بیشتره، فروعش هم ذکر کنیم. رجال اسناد احادیث که اونجا متضافر و متکاسر نباشد رجالش هم بررسی کنید. چند تا کتاب رو ببینید، حتما جواهر رو ببینید و ریاض المسائل اونو ببینید، حدائق رو ببینید، مستند یا کشف اللسان هم بتونید ببینید. لااقل 2 تا 3 تا از این کتاب ها رو ببینید. از این چند تا که ذکر کردم، جواهر و حدائق و ریاض و مستند و کشف اللسان، اینا 5 تاست. 2-3 تاش لااقل ببینید، 5 تاش هم ببینید چه بهتر. احاطه پیدا میکنید بر ادله، بر اقوال، بر همه چیز. آماده کنید انشاءالله، میارید همینجا تحویل میدهید. بله، هرچه زودتر بهتر. بالاخره یک کاری بکنید که قبل از تعطیلات محرم به دست ما برسه قبل از تعطیلات. حالا اگه بتونید قبل بدید بهتره، نشد بعد از تعطیلات، بالاخره ما آمادگی داریم. اونهایی که مشرم میشن بعد از برگشتن، بعد از تعطیلات محرم، هر چند تا باشه بدید، انشاءالله ما بررسی میکنیم و اونایی که احتیاج به راهنمایی داره راهنمایی، و اونایی که خوب جایزه بهش تعلق میگیرد و انشاءالله و رحمان یه حرکت تازه خودجوشی از سوی شما بشود که همیشه مستمع نباشید، گاهی هم القا کننده و گوینده و نویسنده مسائل باشید. این دو مطلبی که لازم دانستم قبل از ورود در بحث عرض کنم. برگردیم به مسئله 13. بله، انتخابات هم میگن خیلی خوب استقبال کردن، از همه مردم در این زمینه تشکر میکنیم. و اما مسئله 13، بحث در این بود که غلاء اسعار، گرانی قیمتها، آیا مانع وجوب حج و استطاعت می شود یا نمی شود. سه قول در اینجا داشتیم. قول قائلین به این که غلاء اسعار و گرانی قیمت ها مانع از وجوب نمیشه ابدا. گرانه گران بخر، استطاعت داری یا نداری؟ اگه داری زاد راهله رو گران قیمت تهیه کن، نداری مستطیع نیستی، اما داری نگاه به گرانی نکن. قول دوم این بود که نه، گرانی ها ولو درمن مانع وجوب حج می شود. قول سوم هم این است که بین ضرر سنگین مجحف، مجحف یعنی غیر عادلانه، ظالمانه، اجحاف در لغت، ظلم، عدوان، تحمیل کار سنگین، در لغت معنیش اینه اگر ضرر مجحف و سنگین باشد مستطیع نیستی، واجب نی، ولو داری. اما اگر ضرر یسیره تحمل کن. این قول سوم. یه تفصیل دیگری هم ما داریم که امروز انشاءالله متعرضش میشیم، میشه قول چهارم، و آن این که فرق بذاریم بین گرانی عام، غلاء عام و غلاء خاص. اگر به طور عام گران شده، خب همه جا گران شده، باید تهیه کنی بروی. در تمام دنیا بلیط هواپیما دو برابر شد، خب شد دیگه، شما هم دارید، مستطیعی، برو. اما اگر غلاء خاص باشه، گرفتار یه بی انصاف شدی، چند برابر میگه نه نرو. اینم یه تفصیلی است که بین غلاء عام و غلاء خاص میشود تفاوت در مسئله وجوب حج گذاشت. نه نه، اجحاف هم نباشه، اما اگر غلاء خاص باشی نباید زیر بار بری، ولو اجحاف هم نباشه. خب عکسش، غلاء عام اگر اجحاف هم باشه باید زیر بارش بری. داری غلاء عام، اجحاف هم هست، همه چی گران شده، خب باید بری دیگه، یعنی حج تعطیل بشه. بله، غلاء خاص میشه بگیم که نه، واجب نیست، این از استعاد میفته. چرا؟ به لک لا زره. حالا میرسیم، اجازه بده عدلش. الان داریم میریم سراغ عدله. و اما دلیل قول مشهور که وجوب ساقط نمی شود، اطلاق استطاعت، اطلاق ما یحجبه، اطلاق زاد و راهله، اطلاق القدرت و علالحد، چون بعضی از روایات القدرت داره علالحد و امثال این تعبیرات زیادی در روایاته که مطلقه، از مستطی گرفته تا ما یحج به تا القدرت و علی تا کلمه زاد و راهله، اطلاقات اینا رو گرفتن گفتن مانع وجوب حج نیست. این دلیل قول مشهوره. و اما قول غیر مشهور چه میگن؟ میگن غلاء مانع وجوبه. دلیلشون تمسک به حدیث لا ضرر و آیه لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. زیر بار این گرانی رفتن ضرره، زیر بار این گرانی رفتن حرجه. ادله لا ضرر و لا حرج میاد تخصیص میزند و جلو اطلاقات رو میگیرد. لله علی الناس جمن استطاع الا مستطیع که علیه ضرر، ضرر داره، زیر بار ضرر نرو. این دلیل قائلین به عدم وجود. ولی بعضی از بزرگان مانند مرحوم آیت الله حکیم و دیگران آمدن در مقابل این دلیل لا ضرر و لا حرج بیانی دارن که یه افق تازه ای رو من میخوام اینجا در سایه این بیان برای شما بکشایم. و آن این است، میگن بعضی از واجبات ذاتن ضرریه، سر تا با ضرریه. بعضی از واجبات گاهی ضرریه گاهی نیست. روزه خیلی وقتا ضرر نداره، گاهی ضرر داره. این واجباتی که گاهی ضرریست و گاهی نیست به وسیله ادله لا ضرر به هنگام ضرر برداشته میشه. یعنی اگر روز ضرری بود برداشته میشه. نسبت ادله صیام با دلیل لا ضرر ولو عموم من وجهه، اما ادله لا ضرر حاکمه. در حکومت عموم من وجه و غیر من وجه نداره. تکرار میکنم، قسمی از عبادات واجبات گاهی ضرریه گاهی نیست، مثل روزه. نسبت بین اطلاقات صیام و اطلاقات لا ضرر عموم من وجهه، اما چون ادله لا ضرر حاکمه جلو اطلاقات صیامو میگیره. خوب دقت کنید. اما قسمی از عبادات سر تا پا ضرره، خمس، زکات، بعد از مال ده چی بدی؟ شما اگر بخوایی به ادله لا ضرر بیایی به میدان خمس و زکات، دیگه مصداقی برای خمس و زکات نمیمونه، تمامی ضرر. حج از عباداتی است که باید خرج کنی. حالا یه خود حوصله کنید، من بیان اونها رو میکنم بعد میریم سراغ بیان خودمون. حج از عباداتی است که باید خرج کنی. گاهی چند میلیون خرج داری، ذاتش ضرریه. شما میخواهید با ادله لا ضرر جلو اینو بگیری؟ نمیشه. چه گران باشه چه ارزان باشه، ارزانش هم ضرریه، گرانش هم ضرریه. به عبارت دیگر، این عبارت دیگر دقت کنید، نسبت بین دلیل وجوب حج و خمس و زکات با ادله لا ضرر عموم خصوص مطلق نمن وجه. ادله لا ضرر میگه هیچ ضرری نیست، عدلیه حج میگه این ضرر هست، عدلیه لا ضرر میگه هیچ ضرری نیست، دلیل خمس و زکات میگه این ضرر هست. نسبت عام و خاص مطلقه. پس اطلاقات حج تخصیص میزند عدلیه لا ضرر رو، اطلاقات حج و همچنین خمس و زکات و همچنین جهاد. جهاد خب اول تا آخری ضرر نفوسه. حالا حوصله کنید، توجه دارید؟ بنابراین آمدن گفتن ما ادله لا حرج لا ضرر اینجا شامل نمی دانیم، برای اینکه طبیعت این عمل حج و مانند آن طبیعت ضرری است و دلیلش اخص از عدل لا ضرره. بنابراین دلیل لا ضرر سراغ این نمیاد. گرانش ضرریه، ارزانش ضرریه، همش ضرریه، عدل لا ضرر سراغش نمیاد. این بیانیست که این بزرگان کردن در دلیل ضرر. یکی از تنبیهات همینه که بعضی از چیزها کل جهاد و الخمس و الزکار و الحج به ذاتها امورون ضرریه و ادله لا ضرر سراغ اینها نمی روید. این بیانیست که این آقایون کردن در اینجا و در تنبیهات لا ضرر. ولی عرض ما این است، این سخن بسیار سخن عجیبی است که ما اینها رو ضرری بدانیم. من خمس و زکات رو شروع میکنم. ببینید هزینه هایی که در جامعه میشود دو رقمه. هزینه ها در جامعه دو رقم، یه رقم هزینه های شخصی است، لباس من، غذای من، خانه من، زن و فرزند من، اینا هزینه های شخصی. اما یه مش هزینه های عمومی هم داری، امنیت محیط و حفظ کردن به وسیله یه عده مأمور. میخوایم شهر امن و امان باشه؟ اجازه بدید یه خوده حوصله کنید، مسئله مهمی است. ما میخوام امنیت باشه. آیا کشور میخواد امن باشه هزینه داره یا نداره؟ میخواهیم جاده بکشیم بین شهرها، اینا مسائل خصوصی نیست، مسائل عمومیه، آیا هزینه داره یا نه؟ میخوام بچه ها برن مدرسه درس بخونن، میخواهیم بیمارستان هایی باشه بیمارانمون آسان ارزان خوب برند اونها چیز کنن، میخواهیم دشمن به کشورمون حمله نکنه، هزینه داره؟ ارتش میخواد. هزینه این مسائل عمومی رو کی باید بده؟ کی باید بده؟ دولت. دولت کیه؟ نماینده مردم. پول از کجا بیاره؟ از مردم میگیری. فلسفه مالیات که منها الخمس و الزکات این از هزینه های شخصی داریم، هزینه های عمومی داریم. هزینه های عمومی را مردم باید بپردازند و دستگاهی به نام دولت از طرف مردم جمع کنه، بر ارتش تشکیل بده، نیروی انتظامی تشکیل بده، راه ترابری تشکیل بده، آموزش پرورش تشکیل بده. این باید به خرج مردم باشه. سابقه بر این، من نمیدونم کی یادش نیست، تو بازارها خود مردم اهل بازار برای امنیت یه چند تا داروغه استخدام میکردن، پولو از اهل الانم هست، پولو از اهل بازار جمع میکردن میدانن به اینا، این باید چماغ، اونم باید چماغ، اول بازار و آخر بازار، این صدا میزد بیداری، اون صدا میزد هوشیاری، تا صبح در مقابل دزدها و اینها اونجا رو حفظ کنن. پول این گزمه ها و داروغه ها و پاسمان های شب کی میداد؟ اهل بازاری ها جمع میکردن میدادن، حالا مملکت هم یه بازار خیال کنید. این ضرر اگر من پول بدم یه چند تا داروغه باشند و بازار رو حفظ کنن، یا نه این منفعته، امنیته، حفظ امواله. و همچنین جاده ها، بنابراین ما خمس و زک، من کار به منافع اخروی ندارم که بعضی آقایون میگن منافع اخروی داره، منافع اخروی کار نداری. از نظر دنیا هزینه های انسان دو گونه است، یه هزینه های خاص، یه هزینه خاص عامه، هیچ کدام ضرر نداره. اگر شما لباس و نان و آب برای خانه و فرزندانتون میخرید، آیا این جز ضرره؟ نه. اگر هزینه ای هم برای حفظ امنیت یا کشور در مقابل دشمن یا جاده ها یا چه میدهید، اونم ضرر نیست. واجباتتون دارید انجام میدید. خب حج ما عقیدمون این از این قبیله، حج باعث عظمت اسلامه، باعث حفظ وحدت مسلمینه. غیر از منافع اخروی اونم هست، منهای اون حج برکاتی داره. اولا مردم رو تربیت میکنه، خود این تربیت مثل این که من یه معلم اخلاق برای فرزندم گرفتم پول میدم، این ضرره؟ معلم اخلاق برای فرزندم پول میدم ضرره؟ نه. حجم معلم اخلاق برای ما، باعث عظمت مسلمینه، باعث یأس کفاره. والحج تقویتاً للدین، در فلسفه احکام آمده از ائمه معصومین. بنابراین خیلی بعید از ما حج و ضرری بدانیم، خمس و ضرری بدانیم، جهاد و ضرری بدونیم. خب اگر جهاد نباشه میان میخورن همه رو، یعنی باید فداکاری کنن، سرباز باید بدن. خب نباشه که امنیتی نیست، استقلالی نیست. بنابراین نباید به این چشم نگاه بکنیم بر واجبات مالیه. واجبات مالیه همش منفعته، منتها ما میگیم اگر به قیمت گران بخوایی کسی میگه تفصیل میده، میگه اگه گران باشه مشمول لازره، گران نباشه مشمول نی. دو قسمه، هزینه های عادی ضرر نی، هزینه های ماورای عادی اونها ممکنه ضرره. بنابراین با این بیان زنده کردیم دلیل قائلین به قول دوم را. اون یه بحث دیگه است که آیا هزینه ها کم میشه در خمس و زکات، هزینه ها کم نمیشه، اون یه بحث دیگریه. توجه کردیم؟ ببینید گرانی، گاهی گرانی هست واقعا مجحف، همون تفصیلی که دادن مجحفه، اونو ممکنه مشمول لازرر بدانی، اما گرانی یسیر غیر مجحف نه. مما ذکرنا ظهر دلیل القائلین به تفصیل، که میگن امکان یسیرن، عرف میگه اینو آقا زیر بارش برو، بالاخره نوسان قیمت ها همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اما امکان مجحفن کثیرن، میگه نه چرا زیر بار این بری. پس قول سوم قابل قبول به اضافه قول چهارم، که یه تبصره به قول سوم میزنه. قول چهارم میگه اگر گرانی باشد عام باشه، همه دنیا بلیط هواپیما رو گران کردن، ما نریم حج برای اینکه گران شده، خب مستطیم دیگه. گرانی عام رو ضرر کسی نمیدونه، گرانی نمیشه گفت، نرخ بالا رفته. شما ملاحظه بکنید گذشته رو به حالا بعض چیزا هزار برابر زیاد شده. من وارد حرم حضرت رضا سلام الله علیه از در گوهرشاد که میشن دست چپ یک سنگی به دیوار آویزان یه موقوفه روش نوشته 5 تومان به یک منبری بدهیم، 5 تومان که تمام سال شبهای جمعه بیاد بر سر فلان مقبره بنشیند و عزاداری کنه. 5 تومان بدن تمام سال بیاد اونجا. خب حالا با اون وقت خیلی فرق کرده، گران شده. این که نمیشه گفت ضرره، گرانی خاص داخل عنوان ضرر میتونه باشه، اما گرانی عام نمیتونه باشه. اجازه بدید. نه اصلا ما قبول نداریم حد ضرر. چه قبول کنم حد ضرریه؟ هیچ، شامل عبادت میشه. اگر شما صوم برای ضرر داشته باشه نباید بگیری. نه لازم میگیره، استدلال کردن. اگر وضو گرفتن باعث بشه دستتون شقوقی پیدا کنه ضرر بشه، اونجا هم میگن در ادله وضو هم. خب اجازه بدید. بعد گرانی شخصی رو اطلاق ضرر بهش میکنن، اطلاق ضرر که بهش شد ادله لازم میگیره. بنابراین دلیل قول اول، دوم، سوم، چهارم معلوم شد. یه دونه روایت داریم که دلیل قول سوم گرفتن. اجازه بدید این یه دونه روایت هم بخونیم. روایت 1 باب 7. بله درسته، در صورتی است که حج خالی بشه اونجا به کلی. بله، اما بنده شخصی گرفتار یک راننده بی انصاف شدم میخواد 5 برابر بگیره، لازمه منو میگیره، چون تقویتا دل اسلام من نرم یه نفر طوری نمیشه. 1 باب 7، محمد ابن یعقوب از ابواب وجوب الحج. محمد ابن یعقوب که خب معلومه وضعش. ابی علی الاشعری، ابو علی اشعری، اسمش احمد ابن ادریس. این عالی جناب از ثقات، از اساتید، از بزرگان قوم اشعری ها، یه طایفه مفصلی در قوم بودند و الان هم هستند. اسمش هم احمد ابن ادریس، ایشون هم از ثقات و بزرگان هم. محمد ابن عبدالجبار هم از بزرگان و ثقات که مورد بحث نیست. صفوان ابن یحیی بعدشه که وکیل امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و احتمالاً وکیل امام جوادم هست. بعد زریح المحاربی، اونا همه ثقه هستن. در زریح محاربی من دیدم نجاشی اونو توصیق کرده است، میگه ثقتون. ادهی سکوت کردن در باره زریح، ولی نجاشی که از موثق‌ترین علمای رجاله و قولشو خیلی وقتا مقدم بر اقوال دیگران میاندازن، نجاشی تقریبا حرف اولو در علم رجال و توصیق میزنن. ایشون میگه ثقتون جناب زریح محاربی رو توصیق کرده. روی این جهاد چون یه دونه روایت هم اینجا بیشتر نداریم، میتونیم بگیم روایت معتبر و قابل قبوله. انا ابی عبدالله قال من مات ولم یحج حجت الاسلام لم یمنعه من ذالک حاجتون تجحف به. لم یمنعه من ذالک یعنی از حج، حاجت مجحف. حالا حاجت مجحف زندگیش لنگه، بره نمیدونم مزرعش خشک میشود، تجارتش تعطیل میشه، یا گرانیه، حاجتون تجحف به، یه معنی عام میداره که ما نحن فیه رو شامل میشه. اجحاف از کدم این ظلم، کاری برخلاف عدالت. ولو کلمه حاجت اینجاست، ولی چه فرق بین حاجت و بین قیمت گران شده؟ او مرضون لا یطیق فیه الحج، یا مرضی که نمیتوانه با اون بره حج. بله. او سلطانون، بله، یمنعه، کسی که حج نره و هیچ کدام از این مشکلات نداشته باشه، در حالی که نه حاجت مجحفه، نه مرض، نه سلطان مانع. کسی که حج نره و هیچ کدام از این موانع نداشته باشه، فلیمت یهودیان او نصرانی، این باید بر آیین یهودی یا نصرانیت از دنیا بره. بنابراین این روایت میگه مجحف اگر مجحف باشد مانع حج. ما هم همین میگیم، ما هم مجحف و نه عمومی مجحف نی، مجحف نی، نه مجحف نی، عموم مجحف نی. کرایه ها من میگم نسبت سابقه 1000 برابر، بعض سیزار شده، بعض یا 10 برابر شده، 100 برابر شده. عامی کسی اطلاق اجحاف نمی کنی. تا به اینجا اجازه این میخوام نتیجه بگیرم. بنابراین ما بین مجحف و غیر مجحف فرق میزنیم، یک، و بین غلاء شخصی و عام فرق میزنیم، دو. باقی میمونه برای ما اون تنزل قیمت ها، ترقی قیمت ها بود. مسئله دوم تنزل قیمت ها بود. اینو فردا انشاءالله رحمان تمام خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.